منځنی څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو راتلونکي خبري مجله امید مرزبان تاسو ته وړاندې کوي چې دغه د سټوډیو ته راغلی دی. مایک بد ته وسپارم.
با عرض سلام و صبح بخیر آقای شبر، امیدوارستم صبح خوشی داشته باشین و شنونده های عزیز همچنان، امیدوارستم روز شنبه خوش را آغاز کرده باشین. در این مجله خبری ما امید مرزبان با شما هستم. در نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان از افغان ها دعوت کرده است تا حوصله مند باشند و تظاهراتشان بر ضد حریق نسخه های قرآن کریم را به خشونت نکشانند. گزارش و مطالب دیگه هم در جریان همین برنامه جا دارن. و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خاطر سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در افغانستان از تمامی مسلمانان معذرت خواسته است. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو از تمامی عساکر بین‌المللی در افغانستان خواسته تا با افغان‌ها از حوصله‌مندی کار گیرند. و پلیس پاکستان میگوید هر چهار تن که در نتیجه حملات انتحاری روز جمعه در شهر پشاور کشته شدند افسران پلیس بودند. با عرض سلام و صبح بخیر. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خاطر سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در افغانستان از تمامی مسلمانان معذرت خواسته است. پیتر لاوای سرپرست معاونیت وزارت دفاع آمریکا در امور امنیتی آسیا و آسیا پاسیفیک به مسلمانان یک منطقه واشنگتن در یکی از مساجد این شهر گفت که موضوع به حرمتی به قرآن کریم تحت بررسی قرار دارد. با گفته او پس از این برای تمام نیروهای یک بار دیگر آموزش داده خواهد شد که چگونه با مسائل مذهبی برخورد کنند. جورج لیتل مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا میگوید این مسئله چیزی است که باعث نگرانی نه تنها افغان ها بلکه مسلمانان جهان شده است. او گفت که پنتاگون برای تمامی جامعه مسلمانان یک پیام قوی میفرستد که معذرت آنها را بپذیرند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو از تمامی عساکر بین‌المللی در افغانستان خواسته است تا با افغان‌ها از حوصله‌مندی کار گیرند. با دنبال کشته شدن دو عسکر آمریکایی در نتیجه تظاهرات روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار، جان آلن به تمام نیروهایش گفته است که حالا وقت انتقام گیری از افغان ها نیست. شیر محمد کریمی لوی درستیز اردوی افغانستان هم که با جان آلن به پایگاه نیروهای آمریکایی سفر کرده بود، با عساکر آمریکایی گفته که قربانی آنها ضایع نخواهد شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تعداد کشته شده های تظاهرات چهار روز اخیر در سر تا سر افغانستان اکنون به 26 تن رسیده است. اردوی آلمان میگوید که نیروهای این کشور یک پایگاه نظامی را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار تخلیه کردند. به گفته سخنگوی اردوی آلمان در حدود 50 عسکر این کشور به دنبال تظاهرات صلح‌آمیز روز پنجشنبه در برابر این پایگاه از آنجا بیرون شدند. قرار بود این نیروها در اواخر ماه مارچ این پایگاه کوچک نظامی را ترک کنند، اما این تصمیم به دنبال تظاهرات اخیر در ولایت تخار پیش از وقت به اجرا گذاشته شد. پلیس پاکستان میگوید هر چهار تن که در نتیجه حملات انتحاری روز جمعه در شهر پشاور کشته شدند افسران پلیس بودند. به گفته مقامات این رویداد که صبح دیروز در نتیجه حمله سه انتحار کننده صورت گرفت، پنج افسر دیگر را زخمی ساخت. پلیس میگوید این سه انتحار کننده که با سلاح‌های اتومات، بم‌های دستی و واسکت‌های انتحاری مجهز بودند، بالای یک پست حمله کردند. پشاور در روز گذشته شاهد حملات مرگبار بود. روز پنجشنبه هم در نتیجه بمب‌گذاری در یک ایستگاه سرویس‌ها 15 تن کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت حملات دو روز گذشته در پشاور را به عهده گرفتند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ایران در یک فرصت کوتاه غنی‌سازی یورانیم را افزایش داده است. با گفته این اداره، ایران سه مرتبه بیشتر از ظرفیت خود یورانیم را غنی‌سازی کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مقر آن در ویانا است، در گزارش سه ماه اخیر خود گفته که فعالیت‌های اتمی ایران باعث نگرانی‌های زیادی شده است. این اداره همچنان گفته که به نگرانی جدی خود در مورد احتمال برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. وزیر خارجه امریکا میگوید که اگر رژیم سوریه با آتش بس فوری توافق نکند، مسئول خونریزی بیشتر در این کشور خواهد بود. تقاضا برای آتش بس در سوریه توسط 70 کشور غربی و عربی در جریان یک نشست در تونس مطرح شده است. نماینده عربستان سعودی در این نشست سالن اجلاس را ترک کرد و گفت که چون این نشست ها به نتیجه خواهند بود. اما ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که فشارهای اقتصادی و تحریم ها بالای رژیم سوریه می تواند تا نتیجه خوبی داشته باشد. واقعیت این است که به این تعداد کشورها گرده هم آمدند و حالا برخی اقدامات مشترک را روی دست می گیرند. اقدامات دیپلماتیک، کاهش روابط سیاسی، افزایش فشارهای اقتصادی و غیره. من فکر می کنم که این همه به صورت تدریجی تأثیر بزرگ خواهند داشت. این نشست در حال برگزار شده که سوریه به روز جمعه هم شاهد خشونت‌های مرگبار بود. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که تنها در همین روز در شهر حما 18 غیر نظامی در نتیجه تیراندازی نیروهای سوریه کشته شدند و در نتیجه یک حمله طیاره بی‌پیلوت در جنوب سومالیا 4 تن کشته شدند. مقامات در سومالیا میگویند گمان می‌رود یکی از قمانداران شورشیان که تابع کینیا بود در این حمله کشته شده باشند. و این هم سرخط گزارش‌هایی که در این مجله خبری جا دارند. قمانداران نیروهای عمومی ناتو تمامی عساکر بین‌المللی را در افغانستان به حوصله‌مندی دعوت کرده است. در این حال گزارش‌ها می‌رسانند که تظاهرات در کابل و هرات دیروز به خشونت گرایید.
تظاهرات بود که در بعض نقاط به خشونت کشیده شد، از جمله در پل چرخی.
ریزش شدید برف در ولایت بامیان سبب مرگ تعداد از افراد شده است. گزارش‌ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و صبح بخیر به کسایی که تازه به ما پیوستند، ساعت 7:37 دقیقه وقت افغانستان است. قمانداران عمومی نیروهای ناتو تمامی عساکر بین‌المللی را در افغانستان به حوصله‌مندی دعوت کرده است. جان آلن گفته که حالا وقت آن نیست تا به خاطر قتل دو عسکر آمریکایی در ولایت ننگرهار از افغان‌ها انتقام گرفت. این دو عسکر در جریان تظاهرات ضد آمریکایی توسط یک سرباز افغان هدف گلوله قرار گرفتند. در تازه‌ترین مورد تظاهرات علیه سخنرانی نسخه‌های از قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام، 9 تن از اعتراض کننده ها کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مناطق مختلف افغانستان به روز جمعه هم شاهد تظاهرات گسترده علیه سوختاندن نسخه های از قرآن کریم توسط نیروهای آمریکایی بودند. پس از ادای نماز جمعه این تظاهرات اوج گرفت که در اخیر روز تعداد کشته شده ها 9 تن اعلان شد. پیش از این به روز پنجشنبه اعتراض ها باعث شد که یک عسکر افغان در ولایت ننگرهار دو آمریکایی را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند. به دنبال این رویداد جان آلن قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که حالا وقت انتقام گیری از افغان‌ها نیست. او در اعلامیه‌ای که به روز جمعه نشر شد گفته که چنین لحظات پیش می‌آید، اما نیروهای آمریکایی به جای انتقام گیری باید به ماموریت خود فکر کنند، به نظم و دیسیپلین خود و به اینکه کی هستند بیندیشند. شیر محمد کریمی لویدریسیز اردوی افغانستان که به پایگاه نیروهای آمریکایی همراه با جان آلن سفر کرده بود، با ساکر آمریکایی گفت که قربانی آنها ضایع نخواهد شد. با گفته جنرال کریمی، افغان‌ها و آمریکایی‌ها به صورت مشترک با دشمنی که ضد بشریت است مبارزه می‌کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که تعداد کشته شده‌های تظاهرات 4 روز اخیر در سرتاسر افغانستان اکنون به 26 تن رسیده است. در اکثر شهرها و ولایات تظاهرات نخست به شکل صلح‌آمیز آغاز شد و سپس به خشونت امراه گردید. بر اساس گزارش‌ها شماری از ملا امامان در خطبه‌های روز جمعه‌شان گفتند که تظاهرات صلح‌آمیز حق هر فرد است، اما نباید که با این احساسات صورت گیرد و به همه جا و همه کس آسیب برساند. به گفته این امام ها، صدمه رساندن به مال و جان مردم یک عمل غیر اسلامی است و از آن باید جلوگیری شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با معذرت خواهی از تمام مردم و حکومت افغانستان در پیامش گفته که سوختاندن نسخه های قرآن کریم به صورت قصدی صورت نگرفته است. اوباما به افغان ها اطمینان داده که چنین کار بار آینده صورت نخواهد گرفت و حالا آنها این قضیه را دنبال خواهند کرد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد و از جریان تظاهرات دیروز. وزارت امور داخلی افغانستان از پایان یافتن مظاهرات در منطقه بلوچرخی کابل خبر می‌دهد که به خشونت کشانیده شده بود. رئیس تحقیقات جرایم جنایی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مظاهرات یک پلیس و 3 تن از مظاهره کنندگان زخمی شدند. اما خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که 2 تن از مظاهره کنندگان کشته و حداقل 4 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژه دیو از کابل.
در مظاهراتی که پس از نماز جمعه در شهر کابل راه اندازی شدند، مظاهره باشندگان پل چرخی به خشونت انجامید. جنرال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جرایم جنایی زون 101 آسمایی کابل، با رادیو آزادی گفت که در مظاهره منطقه پل چرخی یک پلیس و 3 مظاهره کننده زخمی شدند. آقای ظاهر میگوید که در میان مظاهره کنندگان پل چرخی افراد مسلح هم موجود بودند.
تظاهرات بود که در بعض نقاط به خشونت کشانیده شد، از جمله در پل چرخی که یک پسته پلیس توسط آشوبگرا با آتش کشانیده شد، یک پلیس زخمی شد. تلفات ملکی فعلا 3 نفر به طور سطحی که کدام کشته نیست فایل صورت گرفته، فقط توسط از او پوستر آتش دادند.
اما خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که در این مظاهره 2 تن از مظاهره کنندگان کشته و حداقل 4 تن دیگرشان زخمی شدند. پس از بی‌حرمتی عساکر آمریکایی به قرآن کریم در پایگاه نظامی بکرام، مظاهرات گسترده در کابل و شماره از ولایت‌های افغانستان راه اندازی شدند. بر اساس گزارش‌ها در مظاهرات روز جمعه در کابل و ولایت‌های هرات و بغلان 9 تن کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که 7 تن از مظاهره کنندگان در هرات کشته شدند، یک مظاهره کننده در بغلان و یکی دیگرشان در کابل کشته شد. اما مقام‌های امنیتی افغان تا حال این گزارش‌ها را تایید نکردند. شماره از مردم به روز جمعه در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل نیز گرد هم آمده بودند، اما توسط پلیس پراگنده ساخته شدند. یک اشتراک کننده این مظاهره به رادیو آزادی گفت:
امروز که ما تظاهرات کردیم از خاطر که قرآن شریف را در بگرام سوختانده بدن، ما خاص به خاطر قرآن خود، به خاطر دین خود ما تظاهرات کردیم.
این در حال است که وزارت امور داخلی افغانستان از مردم تقاضا کرده تا از هر عملی که به قیمت جان و مال افراد تمام شود خودداری کنند. در این حال آیساف با پخش خبرنامه گفته است که تحقیقات در مورد حادثه یکشنبه شب در پایگاه هوایی بگرام ادامه دارند و از مردم خواسته تا روشن شدن نتایج تحقیقات از صبر و استقامت کار بگیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی از طالبان و دیگر گروه‌های مسلح خواسته است تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند و در پروسه صلح افغانستان سهم بگیرند. در این مورد جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان علناً از طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی در افغانستان خواسته تا به پروسه صلح با حکومت افغانستان بپیوندند. گیلانی امروز گفت که رهبری طالبان و گروه‌های جنگجوی مانند حزب اسلامی باید در یک پروسه میان افغان‌ها برای مصالحه ملی و صلح اشتراک کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گیلانی در یک اعلامیه گفته است بسیار امیدوار است که طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی به این درخواست او پاسخ مثبت بدهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این هفته طالبان را به انجام گفتگوهای مستقیم صلح دعوت کرد و از پاکستان خواست تا به ممکن ساختن مذاکرات صلح کمک کند. اما طالبان علناً مفکوره گفتگوها با حکومت به رهبری رئیس جمهور افغانستان را رد کردند و گفتند که صرفاً با آمریکاییان می‌خواهند مذاکره کنند. به نظر می‌رسد که این حمایت اسلام آباد از تلاش‌های صلح افغانستان یک روز بعد از ملاقات میان وزرای خارجه آمریکا و پاکستان در لندن صورت می‌گیرد. با گزارش رویترز، مقامات افغان و آمریکایی از دیر زمان به این سو پاکستان را متهم کرده گفتند که این کشور از گروه‌های جنگجوی در افغانستان حمایت می‌کند تا از نفوذ هند، کشور رقیب پاکستان جلوگیری کند. اما اسلام آباد این ادعاها را همواره رد کرده است. بر اساس گزارش، حکومت افغانستان می خواهد تا با رهبری طالبان که به شورای موسوم به شورای کویته در بلوچستان پاکستان بستگی دارد تماس حاصل کند. حکومت کابل به این باور است که این رهبران طالبان در هر گونه مذاکرات صلح که هدف از آن پایان جنگ 11 ساله در افغانستان است از تصمیم گیرندگان اصلی هستند. اما پاکستان همواره این را رد کرده که گویا به شورشان طالبان در خاک خود پناهگاه امن داده و همچنان گفته است که رهبری طالبان در کویته موجود نیست.
شنیدید که صدر اعظم پاکستان از نیروهای مخالف مسلح حکومت افغانستان خواسته است تا در پروسه صلح افغانستان سهم بگیرند، اما تا چه حد طالبان و دیگر گروه‌های مسلح علاقمندی به مذاکره با حکومت افغانستان دارند؟ در این مورد تا لحظات بعد نظر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی را می‌پرسیم. با رادیو آزادی باشد. اکنون به نیمه ساعت و نیمه مجله خبری رسیدیم. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم سرخط مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به خاطر سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در افغانستان از تمامی مسلمانان معذرت خواست است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو از تمامی عساکر بین المللی در افغانستان خواسته تا با افغان ها از حوصله‌مندی کار گیرند. اردوی آلمان میگوید که نیروهای این کشور یک پایگاه نظامی را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار تخلیه کرده است. پلیس پاکستان میگوید هر 4 تن که در نتیجه حملات انتحاری روز جمعه در شهر پشاور کشته شدند افسران پلیس بودند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ایران در یک فرصت کوتاه غنی‌سازی یورانیم را افزایش داده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است اگر رژیم سوریه با آتش‌بس فوری توافق نکند مسئول خونریزی بیشتر در این کشور خواهد بود. اکنون هم مصطفی صدیقی شماری از نشریه‌های معتبر جهان را ورق می‌زند و از وی می‌شنویم که این نشریه‌ها در رابطه با افغانستان چه مطالبی نوشتند.
نیویورک تایمز در شماره تازه خود در مورد وضعیت در افغانستان نوشته درک این مسئله دشوار یا ناممکن است که پرسنل نظامی ایالات متحده آمریکا چگونه تصمیم گرفته تا نسخه های قرآن کریم را بسوزاند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مسلمانان تخریب قرآن کریم را کفرآمیز می دانند و یک دهه بعد از حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان همه نیروهای آمریکایی باید این مسئله را دانسته باشند. این رفتار سربازان آمریکایی به نوشته نیویورک تایمز به طور تکان دهنده آن غیر حساس بوده است. به باور روزنامه در حالی که قهر افغانها قابل درک است اما به هیچ وجه نمیتواند توجیهگر اعمال خشونت بار باشد. رئیس جمهور کرزی برای کاهش خشم مردم تلاش میکند و بر اساس گزارش ها به پارلمان گفته است که معذرت آمریکاییان را پذیرفته است. با نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور کرزی نیاز دارد تا برای آرام ساختن مردم همچنان تلاش کند. در این حال کمیته حمایت از ژورنالیستان که مقرش در نیویورک است در یک گزارش جدید از حکومت افغانستان خواسته است تا در مورد قضیه قتل صمد خان بهادرزی مسئول رادیو میلما در ولسوالی ارگون در ولایت پکتیکا تحقیق و عاملان آن را محاکمه کند. صمد خان بهادرزی 25 ساله بود و روز سه‌شنبه ناپدید شد و جسدش روز چهارشنبه در نزدیک خانه‌اش دریافت شد. پلیس ارگون به خبرنگاران گفته است که در این مورد تحقیق میکنند که آیا قتل این ژورنالیست با تماس تلفنی که او روز سه‌شنبه از روی مردان ناشناس که میخواستند با او ملاقات کنند ارتباط داشته یا نه. یک دوست بهادرزی به خبرنگاران گفته است که او با کسی خصومت شخصی نداشت. کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید که از سال 2001 میلادی به این سو کم از کم 21 خبرنگار در افغانستان کشته شدند که بیش از نصف ایشان به صورت عمدی به قتل رسیدند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. جنگجویان و قوماندانان طالبان که در افغانستان بر علیه نیروهای خارجی می‌جنگند در مورد مذاکرات رهبرانشان با آمریکاییان در قطر چه فکر می‌کنند؟ در این مورد نظر سمیع الله یوسفزای ژورنالیست و نویسنده پاکستانی را یکی از همکارانم پرسیده که جزئیات اظهارات وی را در گزارشی از مقیم نایب می‌شنوید.
تا تحلیلگران و آگاهان امور میگویند که عده‌ای از قماندانان و جنگجویان طالبان که در مقابله با قوای خارجی در افغانستان قرار دارند در مورد تلاش‌های صلح رهبرانشان ابراز شک و تردید نموده و از لحاظ ذهنی برای این روند آماده نیستند. سمیه یوسفزای ژورنالیست و نویسنده پاکستانی که در این مورد مقالات را در نشریه‌های معتبر جهان به نشر رسانیده است میگوید که نزد عده زیادی از جنگجویان و شماری از رهبران طالبان پرسش‌های مطرح می‌شود که اگر تصمیم برای مذاکره با آمریکاییان بود پس رهبرانشان چرا چندین سال قبل از آغاز شورش به گفتگوهای صلح نپرداختند؟ یعنی آنها میخواهند برایشان قناعت داده شود تا در مدت 20 ساله که آنها به نبرد پرداختند هیچ گونه تغییرات در موقف طالبان به میان نیامده بود و اکنون که یک تغییرات آنی در موقف آنها به میان آمده است جنگجویان طالبان تا حال در یک نگرانی و تشویش قرار داشته با این تغییرات از لحاظ ذهنی آماده نیستند و از سوی دیگر آنها در یک تاریکی قرار دارند. به گفته سمی یوسفزای کمیته سیاسی طالبان در حال حاضر گروه‌هایی را تنظیم کرده است تا با قماندانان ارشدشان در ولایات مختلف افغانستان تماس حاصل کنند و با آنها در مورد مذاکرات از لحاظ اسلامی توضیح بدهند که صلح هم یک گزینه از مبارزه می باشد. وی گفت اکنون به نظر می رسد که آنها دو تن از علمای دینی به نام های مولوی شهاب الدین و شیخ سید رسول را که از جمله استادان مشهور مذهبی طالبان می باشند و در مذاکرات قطر شرکت کرده بودند به هدف تشریع این موضوع به افغانستان اعزام نموده تا سوالاتی که در ذهن جنگجویان و قماندانانشان وجود دارند حل نمایند و با آنها تفهیم کنند که در این مذاکرات علمای مشهور آنها کسانی که از مسائل دینی و مذهبی خوب آگاهی دارند اشتراک کردند. بنان آنها باید فیصله هایشان را بپذیرند. سمی یوسفزای در رابطه با شک و تردیدها درباره موقف طالبان در مذاکرات با آمریکایی ها در این مصاحبه خود با بخش مشعل رادیو آزادی گفته است تا کنون رهبران طالبان به طور آشکارا به رسانه ها نگفتند که گویا آنها در رابطه با این مذاکرات موقف متضاد دارند. این ژورنالیست و نویسنده پاکستانی گفت جنگ چندین دهه در افغانستان بالای طالبان نیز تاثیر منفی وارد نموده است و آنها اکنون فکر میکنند که اگر با مذاکرات صلح نپردازند امکان دارد که جنگ در افغانستان برای 10 سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت. در آن صورت جنگ با اردوی ملی خواهد بود. با گفته سمی یوسفزای در همین جاست که سوالات در ذهن مردم پیدا می شود که گویا اکنون امریکایی ها از افغانستان خارج شدند پس طالبان باز هم به جنگ و برادرکشی ادامه می دهند. سمی یوسفزای گفت بنان طالبان هم از جنگ خسته شده حاضر شدند تا مذاکرات را به پیش ببرند و از جانب امریکایی ها می خواهند که موقفشان را همچون سالهای قبل از 2001 میلادی احیا کنند و زندانیانشان را رها نمایند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 108.5. اکنون سر میزنیم به ولایت بامیان و از تاثیرات برفباری های اخیر بالای باشندگان این ولایت خبری میگیریم. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد که بارندگی های اخیر و سرازیر شدن برف کوچ ها سبب تلفات و خسارات زیاد در این ولایت شده است. جزئیات را از علی عرفان میشنویم.
تلفات انسانی در اثر بسته شدن سرک ها از برف، برف کوچ ها و سرمای شدید در بامیان به 11 نفر رسید. محمد عزیز شفق رئیس شورای ولایتی بامیان عصر روز جمعه در تماس تلفنی گفت:
به اساس معلوماتی که مردم بر ما داده، تلفات این زمستان از اثر سرما و مسدودیت راه و برف کوچ ها در مجموع 11 نفر می رسد.
رئیس شورای ولایتی بامیان تأکید کرد شرکت‌های قراردادی برفپاکی در بازنگهداری سرک‌ها بی‌توجهی کردند.
در اثر بی‌توجهی مجموعه شرکت‌های قراردادکننده بازنگهداشتن را واقعاً اینا بی‌کفایتی کردند، بی‌مسئولیتی کردند که واقعاً این باعث نگرانی شدید ما هست.
در ولسوالی ورس بامیان از 5 نفری که زیر برف کوچ شده بودند، 3 تن آنان تلف شده و 2 نفر دیگر توسط مردم نجات داده شدند. سید هادی واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان میگوید:
منطقه قومیاری نزدیک مرکز ورس در اونجا 5 نفر زیر برف شده و با اساس تلاش مردم 2 نفر را زنده بیرون کرده و 3 نفر متاسفانه به رحمت خدا رفته است.
2 نفر در دره فولادی در مرکز بامیان زیر برف کوچها جان دادند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
بارون دیاد چه
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم بر رویدادهای جهان. در نشست بین‌المللی تونس از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خواسته شده تا آتش بس فوری را بپذیرد. نماینده‌ها و مقامات ارشد 70 کشور به شمول وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در این نشست شرکت داشتند. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر رژیم سوریه آتش بس فوری را نپذیرد مسئول خونریزی های بعدی خواهد بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده های بیش از 70 کشور به روز جمعه در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا مسئله سوریه را مورد بحث قرار دهند. در اعلامیه این نشست آمده که رژیم بشار الاسد باید به صورت فوری آتش بس را بپذیرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که اگر رژیم سوریه این درخواست را قبول نکند مسئول کشتار مردم خواهد بود. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا هم به خبرنگاران گفت که فشارها باید بالای بشار الاسد افزایش یابد تا او پیشنهادهای جامعه بین المللی را بپذیرد. این وضعیت است که برای تقریبا یک سال ادامه داشته که در نتیجه آن تقریبا 7000 تن کشته شدند. پس ما باید فشارها را افزایش دهیم. نماینده عربستان سعودی در این نشست سالن اجلاس را ترک کرد و گفت که چون این نشست ها بی نتیجه خواهد بود. پیش از این اجلاس صدها تن از حامیان بشار الاسد در نزدیکی محل برگزاری نشست بین المللی تونس تجمع کرده و تلاش کردند تا داخل سالن این نشست شوند. اما در داخل سوریه خشونت‌ها به روز جمعه هم افزایش یافت. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که تنها در همین روز در شهر حما 18 غیر نظامی در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. وزیر خارجه بریتانیا از مخالفین رژیم سوریه خواسته تا با هم یکجا شوند. او وضعیت فعلی سوریه را از اوضاع لیبیا متفاوت عنوان کرد. ما تمامی رهبران مخالفین سوریه را تشویق می‌کنیم که با هم بر اساس اصول مشترک تا حدی که برای تمامی گروه‌های مخالف قابل پذیرش است یکجا شوند. اما واضحاً که آنها هیچ منطقه سوریه را در کنترل خود ندارند. پس این یک وضعیت متفاوت است که ما پارسال در لیبیا با آن روبرو بودیم. در این میان آلیان جوپی وزیر خارجه فرانسه گفته که اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک مرکزی سوریه را از 27 فوریه امسال به حالت منجمد قرار می‌دهد. به گفته آقای جوپی این اقدام یک تلاش است تا حکومت سوریه سرکوبی تظاهرکننده‌ها را پایان دهد. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، در شمار ای پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین، یکی از شنوندگان رادیو آزادی موسا از کابل نوشته که همه افغان ها به این عمل نظامیان آمریکایی در بگرام بسیار زیاد ناراحت هستند، ولی خشونت هم عمل نادرست است و به نفع دشمن دین و وطن و مردم خود ما تمام می شود. همچنان از کابل راز محمد نظری مؤسس پانتون کابل نوشته که از دولت اسلامی افغانستان می خواهیم که تلاش و تحقیق کنه در قسمت شناسایی عاملین سوزاندن قرآن عظیم الشان و در مورد افراد مسئول را مجازات کند. اما باشنده ولایت دایکندی که اسم خود را ننوشته می نویسه که در ولایت دایکندی رسانه ها هیچ سهم ندارند و از تمام رسانه ها خواهش میکنیم تا در این قسمت کمک بکنن و در ولایت دایکندی هم فعالیت های خود را بیشتر بسازند. و رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما با آغاز یک برنامه و یک ساعت دیگه احمد شبر در استودیو است با یک ساعت و